دو دوست تازه به هم رسیده جامهای خود را به سلامتی قهرمان به هم زدند و تا ته نوشیدند. هنگامی که از در رستوران بیرون می آمدند و شانه به شانه در پیاده روی خنک خیابان به سوی میدان بزرگ شهر پلازا مایور راه می افتادند، آنتونیو گفت:
اگه بخوام با شما به مالاگا بیام دون رودریگو، اگه بخوام با تو به مالاگا بیام امشب نباید به پانسیون برم. خانم خونه اگه بفهمه این قصد رو دارم جلومو میگیره.
رودریگو ایستاد و با تعجب وی را نگریست. گفت:
خانم خونه؟ خانم خونه چه صیغه ایه؟ نشنیده بودم زن گرفته باشی.
آنتونیو پوزخند زد و گفت:
بله خانم خونه، اسپوزا کریدا. مگه تو زبان اسپانیولی این جمله چه معنی میده؟ ما آشپز پانسیون رو به این نام صدا میزنیم. بریم گوشه دنجی بشینیم تا برای تو بگم که اون کیو چرا نمیذاره من از این شهر پامو بیرون بذارم. همچین بیخریش منو گرفته که جرأت ندارم نفس بکشم. بدون اجازه اون آب نمیخورم. و توی این شهر هر کس به من میرسه عوض این که بگه آنتونیو حالت چطوره، میگه حال اسپوزا کریدا چطوره.
آنتونیو اسپوزا کریدا لحاف و تشکته، اما شیره تو میمکه.
به همین دلیله که دیگه با گاو نمیجنگی؟ همین یه گاو برای هفت پشتت کافیه.
آره دون رودریگوی عزیز،
بریم یه گوشه دنجی بشینیم تا برای تو بگم که از دست این عوضی چی میکشم. اما این بار به حساب من ها. پول میز هر چی باشه به عهده من. نه اینکه خیال کنی ندارم و مثل هر لات خیابونی شپشتای جیبم چارقاب میزنه، نه. پول دارم و خیلی هم خوشحال میشم که تو رو مهمون کنم. اگه مهمونت نکنم چطور رو میشه تو مالاگا مهمونت باشم؟ اما از طرفی اسپوزا کریدا داستانی نیست که آدم وقتشو برای گفتن یا شنیدنش تلف بکنه.
چیزی نمونده بود از تعجب شاخ در بیارم. جوانی تو سن تو و با این وضع ناجور و موقعیت نااستواری که داری شرط عقل نیست که زن بگیره. دخترا عاشق گاوباز میشن به خاطر بیباکی و هنرش. اما همین که صحبت از ازدواج به میون اومد در گوشه رو میگیرن و فرار میکنن. ازدواج میکنن و منتم دارن، فقط به این شرط که گاوبازی رو کنار بذاری و دنبال پیشهی بری که بی خطر باشه و نون توش پیدا میشه. از طرفی یه ماتادور خوب زن نمیگیره مگه زمانی که به شهرت کامل رسیده و درگیر این مسئله است که خودش رو بازنشسته بکنه.
دون لازار چطور؟ اون زن نگرفته؟
رودریگو پنداشتی انتظار این سوال را نداشت. گفت:
اون زن میخواد چیکار؟ هر جا بره زن سر راهشه و هر از چنگاهی با یه خانوم زیباروی از جنس لطیف خوش میگذرونه. اخلاق برای اون معنی و مفهومش رو از دست داده و در حقیقت شاید حق به جانب اون باشه. یه گاوباز حرفه‌ای تو روزگاری که تازه توی دار افتاده و پیروزی‌هایی کسب کرده، اگه بختش بلند باشه توجه زن زیبا و ثروتمندی از طبقه اعیان و اشراف رو جلب میکنه که میخواد از اون برای برانگیختن حسد شوهر پیرش استفاده کنه. تو مهمونی اگه کوچیک و بزرگی که میده، زمنه گروه های دیگه اون رو هم دعوت میکنه. شوهرش که خرف نیست، همه چیزو میفهمه. اما چون این رابطه تا اونجا که نمای کاره در عد معقول و متینی جریان داره سکوت میکنه. میدونی؟ اسپانیا با اون که کشوری غربی محسوب میشه تو عوالم عشق و احساسات و به طور کلی هر مسئله از این دست شرقی مونده. جزیره ای که همراه امواج از شرق به سواحل اروپا اومده و از یک گوشه به سرزمین اصلی چسبیده. عشق پنهان و آشکار این زن چه بسا که شر و شوری تو وجود گاوباز جوون و نوخاسته میندازه و حسابی دل ساده و بیباک اونو مشغول خودش میکنه. تا اونجا که شاخ گاو و مرگ کمین کرده تو ناک تیز اونو به هیچی نمیگیره و تو همون مرحله های اول کارش تو میدون کشته میشه. یا اگه عمرش به دنیا باشه میمونه و تو پرتو کرامات همون عشق به اوج شهرت و افتخار میرسه.
آنتونیو که به شدت جذب این سخنان شده بود گفت:
این در مورد کسی بود که بخت بلندی داشت، اما اگه بیچاره بخت بلندی نداشت اون وقت چی کار کنه؟
اون وقت خب جواب روشنه، زیاد دور نمیره. یه رقصه خوشگل خبره یا پیال فروش بار که در مقابل مزاحمان بیکار نیاز به حمایت داره به دامش میافته، خرجشو میده و لنگون لنگون به عشق یه دیشلمهی پای بندش میکنه.
آنتونیو همونطور که در پیاده رو میرفتند چند قدمی از او جا ماند. مزاحالود گفت:
پس من باید آدم خیلی بدبختی باشم که این اقبال رو هم تا به حال نداشتم. خانم خونه اسپوزا کریدا چارچشمی مواظبمه و اگه یه شب دیر به پانسیون برم دادش بلند میشه. موضوع اینه که برای من نقش مادر رو هم بازی میکنه. یه همچین لکاته ای رو تو تمام دنیا کسی ندیده. عرق میخوره، آبجو میخوره، اما گوشت خوک و چربی خوک نمیخوره. حتی دست به اون نمیزنه و ما تا به حال تو پانسیون رنگ گوشت و چربی خوکو که این همه تو آشپزخونه ها مصرف داره ندیدیم. به جای چربی خوک برای سرخ کردن غذا از روغن زیتون استفاده میکنه که من دلم از بوش به هم میخوره. گاوی رو که تو جنگ به دست من کشته شده از گوشتش نمیخوره. میگه شرع ما حکم داده که حیوان حلال گوشت رو نباید زجرکش کرد. اگه زجرکش بشه گوشتش حرومه. آخه هر بار که من گاوی رو تو میدون کشتم قصاب یه تیکه از رونش رو برام به پانسیون فرستاده. از تعصب ابلهانه یا کوری که این زن داره از این گوشت حتی تو غذای ما استفاده نمیکنه. آقای ریکاردو که سنی ازش رفته و یه چیزایی سرش میشه تو جواب اون میگه فراموش نکن که مرها هنگامی که از جنوب یورش آوردن و آندلوس رو فتح کردند مروج و مشوق این هنر شدند. از روی اسب با گاو می جنگیدن که این رسم هنوز تو پرتغال معموله که البته در اونجا به کشتن گاو ختم نمیشه. کلمه اوله که به نشونه تحسین و تشویق فاصله به فاصله از دهن تماشاچی ها بیرون میاد در اصل عربیه. همون اللهی که سایدگی پیدا کرده و به این شکل در اومده. میگه مگه مرها مذهب اسلام نداشتن؟
سیاه برزنگی.
ایزابل جواب میده چرا؟ مرها مسلمون بودن اما خیلی کارا میکردن که نمیبایست میکردن. یه روز برام گوشت آوردن، بدون اطلاعش اونو توی دیگی که روی چراغ بود انداختیم. فهمید و قهر کرد. پیشبندش رو کنار گذاشت و تا دو روز دست به سیاه و سفید نمیزد.
ببینم، اون با گاوبازی تو مخالفه؟
مخالفه، اما در حقیقت تشویقم میکنه. تو حرف مخالفه و تو عمل تشویقم میکنه. تو پستوی پشت آشپزخونه که حیات خلوت کوچیکیه با یه حوض آبی وسطش، برای من هنگام تمرین نقش گاو بازی میکنه. انگار خدا میخواسته گاو خلق کنه، از دستش در رفت و آدم خلق کرده. یه دستمال دور سرش گره میزنه، پس میره، پیش میاد، قرش میکنه و همچین ضربه هایی به شکم هم میزنه که اگه به دیوار بزنه فرو میریزه. همچین هوها میکشه که همه از دیوارهای اتاقشون بیرون میان و میایستن به تماشا. خب یه گاوباز برای اینکه عضلاتش خوش نشه و آمادگیشو از دست نده و به اصطلاح همیشه توی فرم باشه باید تمرین کنه. خب و اگه یه دوست یا همکار صمیمی و از خود گذشته دم دستش نباشه که براش نقش گاو بازی کنه ول متله. مشت باز نیست که به کیسه شنی مشت بزنه. یه زمانی بچه بودیم و همش تو کوچه ها میپلکیدیم. خب یه همچین دوستایی که نقش مقابل بازی کنن فراوون پیدا می شدن.
ببینم نکنه اون با ضربهاش عملا می خواسته تو رو خشمگین کنه و وحشیگری رو تو وجودت بیدار کنه. از این زنام تو گوشه و کنارا پیدا می شن.
دقیقا همینی که میگی. خشم من برای اون که تو عمرش محبتی نچشیده همیشه فایده هایی داشته. این زن اونقدر وحشتناکه که اگه تو بازی های من بیاد و تو گوشه توی جمعیت بشینه، پلیس باتونش رو غلاف میکنه و به سرعت برق از اون ناحیه دور میشه. تنها راه نجات من از دست اون اینه که از این شهر برم به جایی که فرسنگ ها از پانسیون تولدو، لئون بونیفاس و اون آشپز عوضیش دوره. گاوا و گوساله‌های سینیور گونزالس منتظر من. انگار گوش های منم داره صدا میکنه. به سلامتی این گاوا و پایداری مزرعی اون شخص. دون رودریگو، بریم یه گوشه دنجی بشینیم و کیف این شب فراموش نشدنی رو کامل کنیم. سه روز بارندگی سطوح آورنده پیاپی از آن بارندگی های یک روند ساحلی که وقتی آغاز می شود چنان که گویی ته آسمان سوراخ شده است بی پایان به نظر می آید، عرصه را بر مردم تنگ کرده بود. عصر روز چهارم که جمعه بود، فرشته باران استراحت کرد. بادی از جنوب از سمت دریا برخاست، بر کناره وزید و ابرها را به سمت شمال راند. هوا صاف شد و کبوترها برای برچیدن دانه از زیر سقف‌ها و سرپناه‌های خیابان بیرون آمدند و به میدان بزرگ شهر که شسته و صفامیز شده بود هجوم بردند. هنوز شب نشده بود و در حقیقت پس از سه روز هوای ابری، هنگامی که اهالی باریکه‌های دلنگیز نور را دیدند که حاشیه شیروانی‌ها و شاخه‌های بلند را زرین کرد، همانقدر به وجد آمدند که گفتی آفتاب بامداد را دیدند. این شادمانی و اهتزاز روح البته دلیل دیگر نیز داشت و آن بازی بزرگی بود که دو روز بعد، یعنی بعد از ظهر یک شنبه، طبق برنامه اعلام شده می باید در رینگ 30,000 نفری شهر انجام بشود. باران تند و پیاپی برخی اعلانهای تبلیغاتی این بازی را از روی دیوارها و لوحه‌ها کنده و وسط خیابان انداخته بود. آقای لوی رامون، شهردار 55 ساله شهر و رئیس میدان گاوبازی، با دو سه نفری از دوستان نزدیک که به دیدنش آمده بودند در خانه‌اش به استراحت می گذرانید. هنگامی که دید باران بند آمد و هوا صاف شد گفت:
حالا میتونم به طور قطع بگم که برنامه های پس فردا اجرا میشه. اگه اداره هواشناسی اعلام کنه که بعد از ظهر پس فردا بارونیه، مردم میریزن و با سنگ و پاره آجر شیشه های در و پیکرشو میشکنن. اگه بارون با همون شدت به باریدن ادامه میداد، تمام کاسه کوزه ها رو به هم میریخت.
از سر خوشخلقی خندید و افزود:
هیچ گاوی نیست که مایل باشه تو روز بارونی کشته بشه. این هوا دست کم تا یه هفته بارونی نمیشه.
آقای سالوادور اوگارته، پیرمرد سرخ چهره‌ای که موهای سفید تنک و کم پشت داشت و هیکل ریزه و حرکات آرام و ظریفش از ابهت فراموش شده‌ای که خاص سیاستمداران قدیمی است داستان می‌گفت، فیلسوفانه سر جنباند و جمله را تکرار کرد:
هیچ گاوی نیست که مایل باشه تو روز بارونی کشته بشه. چه کلام با معنایی. این گفته مسئله جناب شهردار؟ اگرم نباشه، چون از زبون شما شنیده میشه، مسئله. اما برای ماتادور هیچ چیز خطرناکتر از باد نیست، چون که در مقابل گاو پارچه سرخ رنگ دستشو میدوزده و حساب کار از دستش میره. توی روز بارونی هیچ گاووازی از لونش بیرون نمیاد.
در سالن که سقف بلند با گچبری‌های مجلل و چلچراغ‌های گران قیمت داشت، سکوتی برقرار شد. گویی حاضران مطالب زیادی داشتند که با هم بگویند، اما نمی‌دانستند از کجا شروع کنند و شاید چنان که غالباً پیش می‌آید و بین دوستان همدم معمول است، بهتر می‌دیدند اصلاً شروع نکنند. اوگارته به عکسی که در سالن ناهارخوری بود به تابلوی مستان اثر ولاسکز نگاه کرد. از آنجا نظرش به سالن پذیرایی روی عکسی گشت که ژنرال فرانکو را نشان می‌داد با تمام ابهت دیکتاتوری خود، جدی و عبوس مانند همیشه.
این مرد بی لبخند و خشن با آنکه در تمام طول حکومتش مورد نفرت رامون بود، پس از یک سالی که از مرگش می گذشت، هنوز عکسش را از روی دیوار خانهش بر نداشته بود. اوگارته به روحیات و همچنین عقاید دوست قدیمیش آگاهی دقیق داشت. رامون در زندگی عادی مردی نیک نفس و صالح و در سیاست و معاشرت‌های سیاسی آدم میانه رو بود. بزرگترین اقدام شجاعانش در سالهای اوج دیکتاتوری و اختناق ازدواج با بیوه جوانی بود که شوهرش یک جمهوری خواه متعصب و فعال که در جنگ داخلی به دست نیروهای طرفدار سلطنت کشته شده بود. دوروتی که با لفظ مختصر به او دودی می گفتند، عقاید آزادی خواهانه داشت. هنرپیشه تئاتر بود و به خاطر همان عقاید به شدت مورد بغض دستگاه. اما از نظر لویی، مهمتر از دوروتی موضوع برادر زنش نیکول بود. نیکول در موقع ازدواج خواهرش با وی 9 سال داشت. در دوران مدرسه به سبب اظهاراتی که می کرد و بی‌پروایی هایی که نشان می داد، بارها خونین و مالینش کرده و لاشه نیمه جانش را رها کرده بودند. نسبت به آرمان‌های جمهوری یک دندگی عجیبی داشت و از همان زمان تحت تعقیب فالانج‌ها و مأموران حکومت بود. رامون همیشه به او می گفت که تعصب بی نتیجه است. می باید صبر کرد و دید که چه پیش می آید. برای آنکه از آزار دور بماند و نامش از یاد گروه‌های فشار و مأموران برود، پس از آنکه دیپلمش را گرفت به او توصیه کرد که در مالاگا نماند. او به ناوار رفت تا در آنجا به تحصیل یا کار بپردازد، اما سرش از فرانسه از مارسی درآمد. تا یه اقامت چندین سالش در فرانسه با پناهندگان ضد فرانکو و مبارزان راه جمهوری تماس دائم داشت. 2 بار مخفیانه به اسپانیا سفر کرده و در هر 2 بار از ملاقات با شوهر خواهر خودداری نموده بود. نامه‌هایش پر از کنایه به این مرد بود که به نظر وی عقاید خود را فدای جاه طلبی‌هایش کرده بود. دوروتی در 50 سالگی با وجود 2 نوه ترگل و ورگل هنوز از زیبایی افسون کنندهی برخوردار بود و در هر مجمع اگر خودش حضور نداشت صحبتش بود. وقار او به نظر اهالی شهر و دوستدارانش دلیل قاطعی بود بر عقاید باطنیش که هرگز نه در صحنه تئاتر نه در مجامع کسی نشنیده بود بر ضد آن چیزی از زبانش تراویده باشد. آقای اوگارته مثل این بود که با خود حرف می زد. می گفت
حالا دونلازار تو طبقه آخر هتل مارینو که مشرف به دریاست نرم نرمک خودش آماده می کنه برای نبردی که در پیش رو داره. شمشیرشو صیقل میده، لباساشو به تنش امتحان میکنه، از موهای طلایی معشوقش بلامی حلقه های قیشی میکنه و در ترکیب با موهای تابدار خودش از پس سر دم خوکی گره میزنه و میپیچه و طبق عادت همیشگی فردا شب رو سر تا سر با اون دلبر تنها میمونه. حتی به رستوران هتل نمیاد. دوستداران پولدارشو که تو آخرین لحظه ها نمیخوان تنهاش بذارن تنها میذاره. شام و صبونه و نهارشو تو اتاقش صرف میکنه و تا ظهر روز بعد هیچ کس حتی نزدیکترین خیشانشو نمیپذیره.
نیکول برادر زن شهردار 2 هفته میشد که برای دیدار خواهر به مالاگا آمده بود. اونیز در جمع حضور داشت. سرگرم مطالعه آخرین شماره یک روزنامه فرانسوی بود که با پست برایش رسیده بود. صورت کوچک با پوست نازک ملتهب داشت. رگهای آبی زیر چشمهایش پف کرده بود. روزنامه را که گاه به گاه خشخش می کرد و سکوت سالن را می شکست کنار گذاشت و با بیمیلی و کم‌حوصلگی اعتراض‌آمیز وارد صحبت شد.
اگه این کشور سلطنتی نبود و جمهوری بود، دونلازار بدون شک بخت رئیس جمهور شدن و داشت. بعد از مرگ فرانکو مردم اونو انتخاب می کردن. تعجبه که آدم هر جا میره جز اون صحبت کسی یا چیزی رو نمیشنوه. من که دارم خفه میشم.
اقامت طولانی در فرانسه روی لهجه او اثر گذاشته بود که هنگام صحبت زبان را عوض چسباندن به سقف بیشتر به جلوی دهان می آورد و کلمات به خصوص حرف ر را به آن محکمی که همشهریانش ادا می کردند ادا نمی کرد. شهردار برخاست و خوشدلانه به سوی میز مشروباتش رفت. گفت
نیکول عزیز، فراموش نکن که اسپانیا برای حفظ جمهوری تو سالهای پیش از جنگ بهای گزافی پرداخت و شکست خورد. تو اون روزا تو گهواره بودی و یادت نیست. بعد 36 سال و با وجودی که این مرد مرده، هستند هزاران آواره که نمیتونن به وطن خودشون و پیش عزیزان خودشون برگردن. برگشتن اونا و زندانی شدنشون یکیه. توی همچین اوضاع دشواری اگه مردم برای اعلام جمهوری به پا خیزن، خیال میکنی به آدمهایی مثل دون لازار رأی میدن؟ درسته که اونا ستایش میکنن و مثل هر چیز دیگه توی این مسیر به راه افراط میرن، اما من جدا عقیده ندارم که اونها تسلیم وضع موجود شده باشن. نه، اسپانیا روزی به پا خواهد خواست.